الرحمن الرحيم إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور وتحقيقه على وجه يتزه به فساد ما قيل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقف على تمهيد مقدمات بعد از آنی که مقدماتی در مسئله اجتماع امر و نهی ایشون بیان کردن بفرمایند از اون اقوال ثلاثه‌ای که در مسئله بود که یکی قول به امتناع و دیگر قول به جواز و سوم تفصیل بین عقل و عرف، از این اقوال ثلاثه حق همون قول به امتناع اجتماع امر و نهی در واحد ذو عنوانین محال است، همون طوری که در واحد ذو عنوان واحد محاله و می فرماین مشهور بین اصولیین هم همین قول به امتناع و برای اثبات این مطلب که هم مطلب خود ایشون ثابت شود و هم تقریبا فساد اقوال دیگری که در مسئله است، ایشون می فرماید مقدماتی رو ما ذکر می کنیم که نتیجه این مقدمات روشن می شود که همون قول به امتناع موافقه با تحقیقه. یکی از مقدماتی که بیان می کنم این است که می فرمایند تردیدی در این مطلب نیست که این احکام خمسه تکلیفیه بینشون مزاده تحقق دارد، همونطوری که بیاض و سواد و سایر متضادین اینها امکان اجتماع ندارند و اثر تضاد عدم امکان اجتماعی، این احکام خمسه تکلیفیان بینشون مزاده است. یعنی یک شی حالا به امر و نهی در ما نحن فیه کاری نداشته باشید، یک شی نمیتواند هم واجب باشد و هم غیر واجب. حالا غیر واجب حرام باشه، مستحب باشد، مکروه باشه، فرقی نمی کند، یک شی در آن واحد محال از اجتماع حکمین در او بشود. هر دو حکمی میخواد باش. چرا؟ از باب اجتماع متضادین و از باب ثبوت تضاد بین احکام. لکن سؤالی اینجا هست و اون این است که این احکامی که شما میگید بینشون تضاد ثابته، آیا در مرحله انشاء و مرحله قانون گذاری بینشون مزاد است، یا در مرحله فعلیت بین اینها تضاده؟ ایشون برای حکم همونطوری که مسبوقی مراتب و مراحلی قائله، یکی مرتبه اقتضای که همون مرتبه مصلحت و مفسده است، یکی مرتبه انشاء که عبارت از مرتبه جعل قانون و وضع قانونه، یکی مرتبه فعلیت که عبارت از این است که قانون به مرحله اجرا درآید، قانون در خارج پیاده بشود، یکی هم مرحله تنجزه که دیگه اون آخرین مرحله است که چاره جز اجرا قانون در کار نیست. مرتبه اقتضا که اولین مرتبه است و مرتبه تنجز که آخرین مرتبه است، اونا فعلا محل بحث ما نیست. عمده در باب مراتب حکم این دو مرتبه متوسطه که یکی مرحله تقنین و حکم انشائی است و یکی مرحله فعلیت و اجراء قانونه. فعلیت حکم انشائی است، یعنی الان میخواد واقعا مولا مقدوس و علیهش در خارج تحقق پیدا بکند، مقدوسش در خارج تحقق پیدا نکند. اون وقت سوال اینه که این تضادی که بین احکام خمسه تکلیفی است آیا مربوط به مرتبه انشاء و قانون گذاریه یا مربوط به مرتبه فعلیته؟ ایشون می‌فرماید که این مربوط به مرحله فعلیته. در مقام انشاء و قانون گذاری اجتماع متضاد بینی تحقق پیدا نمی کند. ممکنه روی یک شیء از نظر قانون دو قانون متضاد جلب شود، مانعی نداره، اما در مرتبه عمل و پیاده شدن این قانون اینجا امتناع داره. الان که مکلف آماده شده برای اینکه این قانون را عمل کنه، آیا مولا تحریکش میکند به اتیان مأمور به، یا زجرش میکند از تحقق مأمور به؟ نمیشود که در آن واحد هم تحریکش کند به اتیان مأمور به و هم نهیش بکند از همونی که متعلق امر واقع شده. کما این که از نظر عمل خارجی یک کسی دست کسی رو گرفته به یک جانبی می کشاند، نمی شود در همون حالی که دستی رو گرفته و به اون جانب نزدیک می کنه در همون آن او رو از اون طرف و از اون جانب دور بکنه و او رو به طرف عقب بکشاند. چطور در خارج نزدیک کردن به یک شی و دور کردن از شی در آن واحد مستعیبه؟ در بحث و دجر هم همین طوره. در آن واحد هم تحریکش کند به اتیان مأمور به و هم زجرش بکنه از همونی که متعلق امر واقع شده است، این استعاله داره. اما در مرتبه انشاء هیچ گونه استعالهی در کار نیست و دو قانون متضاد جلب شود، دو قانون عرض می شود وجوب و تحریم روی یک شی جلب شه. نفس جعل قانون مانعی نداره، تضادی در خود پیدا نمی کند. البته قانون گذار اگر عاقل و حکیم باشه چنین کاری نمی کند، اما بحث ما در مسئله حکمت نیست، بحث ما از نظر تضاد و عدم تضاد ده. پس نتیجه این مقدمه این است که احکام در مرتبه فعلیت بینشون تضاد ثابته و لذاست که در یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی اونجایی که صحبت از مندوه بود اونجا عرض کردیم که نزاع در این باب راجع به تکلیف محالونه که محالون صفت برای تکلیف باشه نه راجع به تکلیف به محال که مکلف و به محال باشه. بحث در این نیست که مکلف و به محالیت داشته باشد یا نداشته باشد، بحث در این است که نفس این دو تکلیف آیا محاله یا نه. و اگر ما گفتیم در مسئله اجتماع امر و نهی این اجتماع متضاده این تحقق پیدا می کند، نفس اجتماع متضاده محاله، نفس تحقق امر و نهی محاله، به مکلف و به هیچ گونه ارتباطی ندارد. این یکی از مقدمات بحث در این نیست که نفت روی یک شی رو به قانون جعل بکنه بحث بله و پس شما میگید مانعی نداره، شما هم داره تأیید میکنید که در مرحله انشاء دو تا قانون مانعی نداره، قانون ایجاب و قانون تحریم. بحث در مرحله فعلیته که الان که مکلف مهیا شده برای انجام این شی اصلا مسئله ذو عنوانه این حالا مطرح نیست، مسئله تعدد عنوان رو که مربوط به مانع فیه بعد استفاده می کنیم. ما حکم کلی داریم میگیم ولو روی یک شی با یک عنوان، این که یک شی با یک عنوان نمی شود دو حکم روی او جمع بشه، ملاکش چیه؟ ملاکش مسئله تضاده. حالا بعد اون وقت ما نتیجه می گیریم که آیا در صورت تعدد عنوانم اجتماع متضادین لازم میاد یا نه، اون مربوط به بعد. ما حالا یک ضابطه کلی حتی در موردی که شی واحد صاحب عنوان واحد باشه اون وقت نتیجه میگیریم که اگر گفتیم واحد زی عنوانه اینم مثل واحد زی عنوان واحده، همونطوری که در واحد زی عنوان واحد اجتماع متضاد دینه در مانه نفیان اجتماع متضاد دینه. این یک مقدمه. مقدمه دوم رو که درست توجه بفرمایید، این مقدمه است. ببینید آیا تکالی یعنی اون خواست واقعی مولا به چی متعلق شده در باب نماز و روزه و ضرب و قیام و قعود و ملکیت و زوجیت و قصب و امثال زاله؟ چی مکلف و به و منهیانه؟ اونی که نقطه حساس در تعلق تکلیف وجوبی و تعلق تکلیف تحریمیه چیه؟ ایشون می فرماید که اونی که متعلق تکلیفه همون واقعیتیست که در خارج از مکلف صادر می شود، همون خارجیت فعل مکلفه که تحقق واقعی پیدا می کند. همین حرکات خارجی است که شما کلمه صلات رو روش میگذارید لیکن باز به کلمش کاری نداشته باشید، این واقعیت متحققه در خارج. در باب محرمات هم اونی که مفقوز مولاست و مخالف با خاص مولاست یا به تعبیر ما دیگر خواست مولا به ترکش متعلق شده، باز همون واقعیت خارجیه شرب خمره، اون حقیقت شرب خمر که دیگه واقعیتی ماورای او ما نمیتونیم تصور بکنیم، او مفروض مولاست. پس مطلوب و مفروض در باب تکالیف وجوبیه و محرمات عبارت از اون حقیقت و واقعیتی است که در خارج از مکلف صادر می شود یا در باب نواهی امکان صدور داره. خب با این حرف ما می خواهیم چی رو از بین ببریم؟ با این حرف می خواهیم چیزایی رو از بین ببریم. اولا بگیم ماهیات به ماهیم ماهیات، اینا مدخلیتی در تعلق تکلیف وجوبی و تحریمی ندارن. ثانیاً میخواییم بگیم اسامی، اینها مدخلیتی در تعلق تکلیف ندارن. مقصود از اسامی چیه؟ مقصود از اسامی در کلامشون اینه، مثلا اگر مولا شما را امر به ضرب کرد، امر به قتل کرد، این اسم مدخلیت نداره، اسم ضرب مدخلیت نداره، اسم قتل مدخلیت نداره. اونی که مدخلیت داره حقیقت الضرب، واقع الضرب، و اونی که مدخلیت دارد حقیقت القتل. اسم به ما هو اسمون هیچ مدخلیت نداره. حتی در اونجاهایی که در مثل قتل و ضرب و اینها که اینا به اصطلاح ایشون عرض می شود که از چیزهای متأصلن و واقعیتهای متأصل، بدون اینکه کسی نشسته باشه اعتبار کرده باشد، در همین واقعیتهای متأصل اسامی کنارن، الفاظ کنارن، واقعیت مطرحه، و در اون عناوینی هم که نشستند و اعتبار کردن مثل عنوان ملکیت که یک واقعیتی نداره، عنوان زوجیت، عنوان حریت، یا در مانفلوفی که مورد مثال ماست عنوان مقصوبیت که یک امر اعتباریه اغلایی و شرعیه، آیا در این چیزایی که خودشون نشستند و اعتبار کردن باز همین عناوین اعتباریه مدخلیت دارد؟ ایشون میفرماید در اینا مدخلیت ندارد. اگر شارع مقدس گفت القصب و حرامون، خیال نکنید عنوان انتزاعی قصب که به تعبیر ایشون خارج محموله، و مقصود از خارج محمول یعنی امور اعتباری غیر متأصل، اموری که نشستن اغلا و عرف اعتبار کردن. شارع وقتی که میگوید لا تقصد، چی رو حرام کرده؟ ایشون میگن در همینجام عنوان قصد حرام نیست. این عنوان قصد یک عنوان مشیره و یک آلت و یک مرآت برای اون واقعیت هایی که این عنوان برش تطبیق پیدا می کند، برای این تصرف خارجی در دار قصبی، این حرکت و سکون واقع در دار قصبی. لا تقصد روی عنوان قصب حکم رو بر نمی کند. عنوان قصب چه کار است؟ عنوان مفروضیت برای مولا نداره، اونی که مفروض برای مولا است این تحقق واقعی قصبه به نام حرکت و سکون و تصرف در دار قصبی. پس در این مقدمه اونی که محط نظر ایشونه و البته توجه هم دارید که این رفتی به مسئله تعلق عوامر به طبایع یا افراد نداره. در اون بحث تعلق عوامر به طبایع و افراد بحث در اینه که این خصوصیات مشخصه ای که همراه وجود طبیعته، آیا این خصوصیات هم هر امر و دائره امر شاملش میشه یا نه؟ این یه بحث ربطی به اینجا نداره. اما اونی که اینجا مورد بحث اینه که فرض کنید این خصوصیات خارجی هم کنار، اما مأمور به چیه؟ منهی عنه چیه؟ آیا عناوین، ماهیات، اسما، حتی وجودات ذهنیه اینا مدخلیتی در مأمور به دارن؟ ایشون میفرماید خیر، اینا هیچ دخالتی در مأمور به نداره. اونی که مأمور به واقعیت صلاته، اونی که منهی عنه واقعیت قصبه و عنوان صلات هست، عنوان مشیره، آلت و مرآت برای هدایت به اون واقعیت و فهموندن مفقوضیت و مطلوبیت اون واقعیت. پس اونی که خواست مولا در باب صلاتش متعلق شده همون حرکت خارجیه است. اونی هم که نهی مولا در باب قصد بهش متعلق شده اون واقعیت تصرفه در دور غیره، و الا نفس عنوان قصد به ما هو عنوانون، ولو اینکه یک عنوان اعتباریست و خود شارع و عقلا اعتبار کردن، لیکن عنوان مفقودیتی برای مولا نداره. این هم یکی از مقدمات. مقدمه سوم اینه که اگر ما یک واقعیت خارجی پیدا کردیم که این واقعیت خارجی دو تا عنوان پیدا کرد، سه تا عنوان پیدا کرد، آیا داشتن دو عنوان یا سه عنوان سبب می شود که چند تا واقعیت پیدا بکنیم؟ یا این که نه، واقعیت یکیه، عناوینش متعدده. آیا تعدد عناوین تعدد واقعیت میاره؟ یا این که نه، واقعیت یکیه، عناوین متعدده. ایشون میگن ما یه شاهد بزرگی برای تو میاریم که خیلی روشن بشه که تعدد عنوان هیچ سبب نمی شود که واقعیت متعدد بشه. اون مسئله باری تعالاست. در خداوند تبارک و تعالی با اینکه تمام صفات جلالیه و جمالیه و تمام عناوینی که محتوای این صفات منطبق بر خداوند تبارک و تعالی هست، آیا کسی توهم میکند که این تعدد عناوین سبب بشود که واقعیت باری تعالی متعدد بشه؟ آیا ترکیب و مسئله اجزا پیش میاد؟ آیا شرکت و تعددی تحقق پیدا می کند؟ باری تعالی که بسیط من جمیع الجهاته، لا یعقل فیه ترکب و تجزی، لا یعقل فیه شرکت و تعدد، معذالک می بینید تمام عناوین صفات جلالیه و جمالیه عرض می شود منطبقه بر خداوند تبارک و تعالی است. آیا این یک قرینه بزرگی بر این مطلب نیست که تعدد عنوان موجب تعدد واقعیت و حتی ترکب واقعیت هم نیست؟ واقعیت وحدت و عرض می شود بساطت محضه داره و در این حال عناوین متعددم برش انتباه پیدا می کند. این حالا سه مقدمه تا مقدمات دیگر از نکنید. ما در اینجا روی این مطلب تکیه می کنیم. سوال: تعدد عنوان کاشف از تعدد واقعیت یا نه؟ مسئله تضاد مربوط به مقدمه اولا بود. ما حالا نخواستیم نتیجه بگیریم در مقدمه ثانیه ثالثه بحث کلی تعدد عنوان موجب تعدد معنونه یا نه؟ آیا از راه صفات جلالیه و جمالیه باری تعالی نمیتونیم به طور کلی این مطلب رو استفاده کنیم که تعدد عنوان موجب تعدد و ترتب و تجزی و تعدد عرض میشود صاحب این صفات نیست؟ این بحث کلیه. مسئله تضاد مربوط به مقدمه اولا مقدمه رو ببینید چیه؟ مقدمه ثالثه اشکالش چیه؟ خیلی خوب، همین کافیه. تنظیر نیست، یعنی این دلیل بر این است که خب میگم شما عنوان مقدمه ثالثه رو بهش توجه نکردی. عنوان اینه، آیا تعدد عنوان ملازم با تعدد معنونه یا نه؟ اگر ملازمه پس چرا در باری تعالی تعدد عنوان هست و تعدد معنون نیست؟ باز شما بابا اونی که محط بحثه شما روش توجه بکنید. مثل این که ما نشستیم میگیم اجتماع عنوانه محاله به دلیل این که باری تعالی این که گر مقدمه ثالثه از این کاری به اجتماع عنوانه شما نداشته باشید. یک بحث کلیه، هر تعدد العنوان ملازمون و کاشفون هم تعدد المعنون هم لا. بعد که ما میخواییم مقدمات رو رو هم بیریزیم و نتیجه بگیریم، شما ممکنه در نتیجه گیری مناقشه بکنیم، اما در مقدمه هیچ گونه مناقشه ای نیست. ازا از الامور والحق هو القول بالامتناع، اما ذهب الیه المشهور، مشهور هم همین قول به امتناع رو اختیار کردن و تحقیق قول به امتناع علا وجه یتذب به حساب اون چیزایی که گفته شده، یا ممکنه بگم که اون چیزا چیه؟ من وجوه الاستدلال لسائر الاخبار. ما جوری میخواییم قول به امتناع رو تحقیق کنیم که شما دیگه فساد ادله سائر اخبار رو، اون ادلهی که دیگران استدلال کردن یا امکان داره استدلال بکنن، براتون روشن بشه. این تحقیق یتوقف علی تمدید مقدمات احداها انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه ولو وجوب استحباب ولو حرمت و کراهت متضادتان، و این تضاد فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر. وقتیست که به مرتبه بعث میرسه، یعنی الان مولا میخواد تحریک بکند با این امر مکلف رو به انجام مأمور به و در باب نواهی زجرش بکنه از انجام منهی یا امر. ضرورت از ثبوت المنافات و المعاندت تامه، منافات و معاندت کامل تحقق دارد، بین البعث نحو واحد تحریف کردن به جانب یک شیء فی زمان و زجر عنه فی ذات الزمان، در همون زمانی که دست در کاره زجر از این شیء هم در همون زمان بخواهد تحقق پیدا بکند. از که من مثل دست و زجر عملی میمونه که انسان دست یکی رو گرفته به جانب یک شیزی کشونه، در همون حال دست این رو گرفته و از اون شی دور می کند. چطور استحاله داره؟ دست و زجر خیلی مولان به همین کیفیته. البته گفتیم در مقام فعلیت و علم یکن بینه و مزادتون مالم تبلغ الى تلک المرتبه، تا به مرتبه فعلیت نرسه مرتبه انشا و قانون گذاری هم حتی بینشون مزاد نیست. چرا؟ لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشا دینه متعددم برش انتباه پیدا می کند. این حالا سه مقدمه تا مقدمات دیگر. نکنید، ما در اینجا روی این مطلب تکیه می کنید. سوال تعدد عنوان کاشف از تعدد واقعیت یا نه؟ مسئله تضاد مربوط به مقدمه اولا بود، ما حالا نخواستیم نتیجه بگیریم. در مقدمه ثانیه ثالثه بحث کلی تعدد عنوان موجب تعدد معنونه یا نه؟ آیا از راه صفات جلالیه و جمالیه باری تعالی نمیتونیم به طور کلی این مطلب رو استفاده کنیم که تعدد عنوان موجب تعدد و ترتب و تجزی و تعدد عرض میشود صاحب این صفات نیست؟ این بحث کلیه. مسئله تضاد مربوط به مقدمه اولا است. حالا مرا ببینید چیه؟ مقدمه ثالثه اشکالش چیه؟ خیلی خوب، همین کافیه. تنظیر نیست، یعنی این دلیل بر این است که خب میگم شما عنوان مقدمه ثالثه رو بهش توجه نکردی. عنوان اینه، آیا تعدد عنوان ملازم با تعدد معنوانه یا نه؟ اگر ملازمه پس چرا در باری تعالی تعدد عنوان هست و تعدد معنوان نیست؟ باز شما بابا اونی که محط بحثه شما روش توجه بکنید. مثل این که ما نشستی میگیم اجتماع عنوانهای محاله به دلیل این که باری تعالی اینکه در مقدمه ثالثه از این کاری به اجتماع عنوانه شما نداشته باشید. یک بحث کلیه، هر تعدد العنوان ملازمون و کاشفون هم تعدد المعنوان هم لا. بعد که ما میخواییم این مقدمات رو هم بریزیم و نتیجه بگیریم، شما ممکنه در نتیجه گیری مناقشه بکنیم، اما در مقدمه هیچ گونه مناقشه ای نیست. ازا از الامور والحق والقول بالامتناع انا ذهب الیه المشهور، مشهور هم همین قوله، به امتناع رو اختیار کردن و تحقیق قوله به امتناع علی وجه یتذر به حساب اون چیزایی که گفته شده، یا ممکنه بگم که اون چیزا چیه؟ من وجود الاستدلال لسایر الاخبار. ما جوری میخواییم قول به امتناع رو تحقیق کنیم که شما دیگه فساد ادله سایر اخبار رو، اون ادلهی که دیگران استدلال کردن یا امکان داره استدلال بکنن، براتون روشن بشه. این تحقیق یا توقف و علا تمدید مقدمات احداها انهو لا ریبه فی ان الاحکام الخمسه ولو وجوب استحباب ولو حرمت و کراهت. متضاد دهان و این تضاد فی مقام فعلیت ها و بلوغ ها الی مرتبت البعث و زجر وقتی است که به مرتبه بعث میرسه، یعنی الان مولا میخواد تحریک بکند با این امر مکلف رو به انجام مأمور به و در باب نواهی زجرش بکنه از انجام منهی یا امر. ضرورت است ثبوت المنافات و المعاندت تامه، منافات و معاندت کامل تحقق دارد بین البعث نحو واحد، تحریف کردن به جانب یک شی فی زمان و زجر آن فی ذات زمان، در همون زمانی که بحث در کاره زجر از این شی هم در همون زمان بخواهد تحقق پیدا بکند. از کنم مثل بحث و زجر عملی میمونه که انسان دست یکی رو گرفته به جانب یک شی میکشونه، در همون حال دست این رو گرفته و از اون شی دور میکند. چطور استحاله داره؟ بحث و زجر خیلی مولان به همین کیفیته. البته گفتیم در مقام فعلیت و علم یکن بینه ها مزادتون مالم تبلغ الی تلک المرتبه، تا به مرتبه فعلیت نرسه مرتبه انشا و قانون گذاری هم حتی بینشون مزاد نیست. چرا؟ لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه قبل البلوغ الى مرتبت الفعلیه. ممکنه روی یک شی دو قانون متضاد جلب شود. البته گفتیم حکیم این کار رو نمی کنه، لیکن مسئله حکمت مطرح نیست، مسئله تضاد و عدم تضاده. امکان داره که در آن واقع روی یک شی دو تا قانون جلب کنه. مولا بگه اکرم زیدن یوم الجمعه، بعدم بگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، هم وجوب اکرام نسبت به یوم جمعه هم حرمت اکرام نسبت به یوم جمعه از نظر مقام انشا مانعی نداره. اما وقتی که مرحله فعلیت پیش میاد اونجا دیگه مثل بحث و زجر عملی و خارجی میشود. این نتیجه این شد. حالا مسئله تضاد که ثابت شد، این فست حاله نتیجه مقدمه است، نه نتیجه و لم یکن بینها مزادتون. یعنی با ثبوت مسئله تضاد این نتیجه گرفته می شود. فست حالت اجتماع الامر و نهی فی واحدن، ولی اون واحد زی عنوان واحد باشد. حالا ما به زی عنوان این کاری نداریم، همون واحد و زی عنوان واحد چرا امر و نهی نمیشه درش جمع بشه؟ این لا تکون من باب تکلیف بل محال، این مربوط به مکلف و بهش نیست، مربوط به این است که نفس و تکلیف این متضادان، خود تکلیف این مثل سواد و بیاض میمونن. همونطوری که اجتماع سواد و بیاض ممتنعه، اجتماع نفس تکلیف اینم ممتنعه. اون وقت اگر ما ثابت کردیم که واحد زی انوان اینم مثل واحد زی انوان واحد میمونه، اونجا مسئله تکلیف محالون تحقق داره، نه تکلیف به محال. بل من جهت انهو به نفسهی محالون، نتیجه این میشود فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور. ایزن یه قسمت از اشاعره که پیدا شدن تکلیف این دو محال رو برای مولا تجویز میکنن، اونان اینجا باید قائل به استحاله بشن، برای اینکه اون مربوط به مکلف و به، ولی این مربوط به نفس تکلیف اینه، تضاد نیست که بین خود وجوب و حرمت در مرتبه فعلیت متحققه. این یک مقدمه. ثانیت را انهو لا شبهت فی ان متعلق الاحکام، چه احکام وجوبی و چه فهریمی، متعلق واقعی احکام چیه؟ قوت فعل المکلف. باز روی عنوان فعل مکلف هم کسی تکیه نکنه. و ما هو فی الخارج یصدر عن، اون واقعیتی که در خارج از مکلف صادر میشه، و هو فاعله و جاعله، جاعله به جعل بسیط یعنی موجده، اونی که مکلف در خارج ایجادش میکنه. از کدومی وقتی به مسئله طبایع و افراد نداره، در مسئله طبایع و افراد بحث روی اون خصوصیات فردیه است. ما کاری به خصوصیات فردیه نداریم، کاری به این داریم میخواد خصوصیات فردیه داخل باشه یا خارج. چی متعلقه، چی خواست واقعی مولا بهش تعلق گرفته؟ اون واقعیت حقیقت فعل مکلف که در خارج ازش تحقق پیدا میکنه. پس چی رو میخواید شما نفی بکنید؟ یکی مسئله ماهیت و وجود ذهنی و اشباه زاده که اینا رو دیگه ایشون در عبارتشون نمیگن، اما دو چیزی که بهش عنایت دارن اینه: لا ما هو اسمو، نه اونی که اسم فعل مکلفه. بعد می فرماید و هو واضحه، ولا ما هو عنوانو، اسم و عنوان رو از هم جدا می کنه. اسم فعل مکلف متعلق تکلیف نیست، عنوان هم متعلق تکلیف نیست. خب فرق بین اسم و عنوان چیه؟ عنوان رو خود ایشون بعد معنا می کنه، یعنی عناوینی که نشستن اعتبار کردن، مثل ملکیت و غصبیت و زوجیت و اینها، حتی سلاطیت، سلاطیت هم یه عنوان اعتباریه مربوط به اعتبار شارعه. پس اسم در مقابل عنوان چیه؟ اسم همون عناوین متأصله است که مسئله اعتبار درش مطرح نیست، مثل قیام، قعود، قد، زر، مش، حرکت، سکون، امثال زاله. در اینا با اینکه اعتباری در کار نیست، خیال نشه که اسم زر مدخلیت داره. واقع زر مطلوب یا مبحوث مولاست و هاکذا. واقع القد، واقع الحرکه، واقع القیام، واقع القعود و هاکذا. منتها چرا این رو ایشون به وضوحش واگذار میکنه و اون بعدیا که عناوین اعتباریان اونا رو براش دلیل میاره، در حالی که به نظر انسان عکس این مطلب میاد؟ علتش این است که این اسامی رو دیگه کسی، یعنی معتبری مثل شارع و عقلا، ننشسته که اعتبار بکنه. اما این عناوینی رو که نشستند و اعتبار کردن، تو ذهن آدم میاد که حکم به این عناوین میخوان متعلق بکنن. ولی چرا نشستن اعتبار کردن؟ برای چی مسئله ملکیت و زوجیت و قصبیت رو اعتبار کردن؟ این اعتبار تو ذهن میاره که برای تعلق حکمه. لذا ایشون اینجا دلیل اقامه میکنه که نه، با اینکه اعتبارم کردن، حکم به واقعش متعلقه. اما در قسمت اول که مسئله اعتبار نبوده، یه مسئله واقعیتی بوده و اسامی هم داشته. ایشون میگن اونجا روشنه که اسامی مطلقیتی نداره و مسمیات اینها که واقعیات اسامی هستن، اینها متعلق تکلیف هستن. لا ما هو اسمه و هو واسه و لا ما هو عنوانه. خب عنوان رو اولا معنا کنیم. نم ما بدن توز اهن، عنوان چیزاییست که از این فعل مکلف انتزاع شده. انتزاع شده یعنی چه؟ بهیس مول انتزاع او تصورن، اگر انتزاع تصوری و اعتبار بغلا یا شار نباشه، ولول اختراع او ذهنن، اگر اختراع اعتباری نمی داشت، لما کنه به ازایی شیون خارجن. این جور نیست که در خارج غیر کتاب و شخص زید این ملکیتی هم که امر سومیه تحقق داشته باشد، که ما سه تا واقعیت داریم، یه زیدی هست، یه کتابی هست، یه ملکیتی امر سوم. واقعیتی در کار نیست، اونی که واقعیت داره کتابه و زید دیگه ملکیت امر اعتباریه. به حیث لول انتظاه و تصورم و اختراه و ذهنم و ما کانه به هزایی شیء خارجم. و یادتون هست که اصطلاح ایشون در مسئله خارج محمول و محمول به زمینه همینه، که متأصلات رو ایشون محمول به زمینه برش اطلاق میکنه و خارج محمول رو همین امور اعتباریه. و یکون خارج المحمول کل ملکیت و زوجیت و رفقیت و الحریت و المقصودیه، خود صلاحیت هم همینطوره. اما غیر ذلك از اعتبارات و اضافات. حالا این را دلیل براش میاره. چرا گفت که لا ماه و انوانو؟ این انوان ها رو که خودشون نشستن اعتبار کردن. بازم میگید اون کش متعلق نیست. میفرماید نه، ضرورت ان الدست لیس نحو الانوان و زد لا یکون عن الانوان. عنوان بحث و زد بهش متعلق نیست. و انما یؤخذ العنوان فی متعلق الاحکام آلتا للحاظ متعلقات ها، قسم در واقعیت تصرف در دار غیر میخواد. ول اشارت الیها، اونم اشاره به مقدار القرض منها و الحاجت الیها، به اون مقداری که میخواد این تصرفات خارجیهی که عنوان قصد درش منطبقه به شما معرفی کنه، یک آینه و مرآتی به نام عنوان قصد در متعلق تکلیف میاره که شما از این آینه اون واقعیت ها رو ببینید. پس عنوان این حساب رو داره، لا به ما هو هو و به نفسه و على استقلاله و حیاله خودش موضوعیتی نداره. ثالثتها انه لا یوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون. عنوان معنون رو متعدد نمی کنه، واقعیت رو متکثر نمی کنه. ولا تنفلم بهی وحدتو، به تعدد عنوان وحدت معنون ضربه نمی خورد. عنوان متعدد لیکن وحدت معنون ضربه هیچ نمی خوره. چرا؟ یه دلیل روشن. فا این المفاهیم المتعدده و العناوین الکثیره ربما تنطبق علی الواحد و تصدق علی الفارد. کدوم واحد و فارد؟ اونی که هیچ دیگه نمیشه درش خدشه تعدد و تکسر کرد. الذی لا کثرت فی بل من جهتین، بل بسیطون من جمیع الجهار لیس فیه حیثون غیر حیث و جهتون مغایرتون لجهتن نه لجهته خلطه و جهتون مغایرتون لجهتن جهت مغایره با جهتی اصلا نداره. حالا کدوم این واحد کل واجب تبارک و تعالی فهوه علا بساطتهی و وحدتهی و احدیته. حالا ناظر به نفی شرک هم ممکنه باشه، لیکن بیشتر ناظر به نفی ترکیبه که تجزی در کار نیست که هر عنوانی مربوط به یک جزء باشه. پس به علی مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیه له الاسماء الحسنا و الامثال العلیا لکنها به اجمعها حاکیتان انواد الواحد الفرد الاحد عباراتنا شدتا و حسنتا واحدو و کلون الازات الجمال یشیرو. دیگه باشه دیگه نمیشه در مطلب خدشی کرد. سکون و تصرف در دور قصبی. پس در این مقدمه اونی که محط نظر ایشونه و البته توجه هم دارید که این وقتی به مسئله تعلق عوامر به طبایع یا افراد نداره، در اون بحث تعلق عوامر به طبایع و افراد بحث در اینه که این خصوصیات مشخصه‌ای که همراه وجود طبیعته، آیا این خصوصیات هم هر امر و دائره امر شاملش میشه یا نه؟ این یه بحث ربطی به اینجا نداره. اما اونی که اینجا مورد بحث اینه که فرض کنید این خصوصیات خارجی هم کنار، اما مأمور به چیه؟ منبی و ان چیه؟ آیا عناوین، ماهیات، اسما، حتی وجودات ذهنیه اینا مدخلیتی در مأمور به دارن؟ ایشون میفرماید خیر، اینا هیچ دخالتی در مأمور به نداره. اونی که مأمور به واقعیت صلاته، اونی که منهی و عنه واقعیت قصبه و عنوان صلات و قصد عنوان مشیره، آلت و مرآت برای هدایت به اون واقعیت و فهموندن مفقوضیت و مطلوبیت اون واقعیته. پس اونی که خواست مولا در باب صلاتش متعلق شده همون حرکت خارجیه است. اونی هم که نهی مولا در باب قصد بهش متعلق شده اون واقعیت تصرفه در دور غیره، و الا نفس عنوان قصد به ماه و عنوانون ولو این که یک عنوان اعتباریست و خود شارع و اهلا اعتبار کردن، لیکن عنوان مفقوضیتی برای مولا نداره. اینم یکی از مقدمات. مقدمه سوم اینه که اگر ما یک واقعیت خارجی پیدا کردیم که این واقعیت خارجی دو تا عنوان پیدا کرد، سه تا عنوان پیدا کرد، آیا داشتن دو عنوان یا سه عنوان سبب می شود که چند تا واقعیت پیدا بکنیم؟ یا این که نه، واقعیت یکیه، عناوینش متعدده. آیا تعدد عناوین تعدد واقعیت میاره؟ یا این که نه، واقعیت یکیه، عناوین متعدده. ایشون میگن ما یه شاهد بزرگی براتون میاریم که خیلی روشن بشه که تعدد عنوان هیچ سبب نمی شود که واقعیت متعدد بشه. اون مسئله باری تعالی است. در خداوند تبارک و تعالی با اینکه تمام صفات جلالیه و جمالیه و تمام عناوینی که محتوای این صفات منطبق بر خداوند تبارک و تعالی هست، آیا کسی توهم می کند که این تعدد عناوین سبب بشود که واقعیت باری تعالی متعدد بشه؟ آیا ترکیب و مسئله اجزا پیش میاد؟ آیا شرکت و تعددی تحقق پیدا می کند؟ باری تعالی که بسیط من جمیع الجهات لا یعقل فیه ترکب و تجزی، لا یعقل فیه شرکت و تعدد، معذالک می بینه تمام عناوین صفات جلالیه و جمالیه عرض می شود منطبقه بر خداوند تبارک و تعالی است. آیا این یک قرینه بزرگی بر این مطلب نیست که تعدد عنوان موجب تعدد واقعیت و حتی ترکب واقعیت هم نیست؟ واقعیت وحدت و عرض می شود بساطت محضه داره و در این حال عناوین متعدد هم درش انتباه پیدا می کند. این حالا سه مقدمه تا مقدمات دیگر از نکنید. ما در اینجا روی این مطلب تکیه می کنیم. سوال: تعدد عنوان کاشف از تعدد واقعیت یا نه؟ مسئله تضاد مربوط به مقدمه اولا بود. ما حالا نخواستیم نتیجه بگیریم. در مقدمه ثانیه ثالثه بحث کلی، تعدد عنوان موجب تعدد معنونه یا نه؟ آیا از راه صفات جلالیه و جمالیه باری تعالی نمیتونیم به طور کلی این مطلب رو استفاده کنیم که تعدد عنوان موجب تعدد و ترکب و تجزی و تعدد عرض میشود صاحب این صفات نیست؟ این بحث کلی مسئله تضاد مربوط به مقدمه اولا مقدمه رو ببینید چیه؟ مقدمه ثالثه اشکالش چیه؟ خیلی خوب، همین کافیه؟ تنظیر نیست، یعنی این دلیل بر این است که خب میگم شما عنوان مقدمه ثالثه رو بهش توجه نکردی. عنوان اینه: آیا تعدد عنوان ملازم با تعدد معنونه یا نه؟ اگر ملازمه پس تو را در باری تعالی تعدد عنوان هست و تعدد معنون نیست. باز شما آخه بابا اونی که محط بحثه شما روش توجه بکنید. مثل این که ما نشستی میگیم اجتماع عنوانه محاله به دلیل این که باری تعالی میگه. در مقدمه ثالثه از اون کاری به اجتماع عنوانه شما نداشته باشید. یک بحث کلی، هر تعدد العنوان ملازم و کاشف هم تعدد المعنون هم لا. بعد که ما میخواییم این مقدمات رو هم بریزیم و نتیجه بگیریم که ما ممکنه در نتیجه گیری مناقشه بکنیم، اما در مقدمه هیچ گونه مناقشه ای نیست. ایلا از الامور والحقو والقولو بالامتناع انا رهد الیه المشهور، مشهور هم همین قوله، به امتناع رو اختیار کردن و تحقیق قول به امتناع علا وجه یتزه و به حساب اون چیزایی که گفته شده، یا ممکنه بگن که اون چیزا چیه؟ من وجوه الاستدلال به سایر الاخبار، ما جوری میخواییم قول به امتناع رو تحقیق کنیم که شما دیگه فساد ادله سایر اقوال رو، اون ادله‌ای که دیگران استدلال کردن یا امکان داره استدلال بکنن براتون روشن بشه. این تحقیق یتوقف علی تمهید مقدمات احداها انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه ولو وجوب استحباب ولو حرمت و کراهت متضادتان و این تضاد فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبت البعث و زجر. وقتی است که به مرتبه دست میرسه، یعنی الان مولا میخواد تحریک بکند با این امر مکلف رو به انجام مأمور به و در باب نواهی زجرش بکنه از انجام منهی یا امر. ضرورت است ثبوت المنافات و المعاندت تامه، منافات و معاندت کامل تحقق دارد، بین البعث نحو واحد تحریف کردن به جانب یک شیء فی زمان و زجر آن فی ذات الزمان، در همون زمانی که بس در کاره زجر از این شیء هم در همون زمان بخواهد تحقق پیدا بکند. از که من مثل دست و زجر عملی میمونه که انسان دست یکی رو گرفته به جانب یک شیء میکشونه، در همون حال دست این رو گرفته و از اون شیء دور میکند. چطور استحاله داره؟ دست و زجر خیلی مولان به همین کیفیته. البته گفتیم در مقام فعلیت و علم یکن بینه ها مزادتون مالم تبلغ الات الفل مرتبه، تا به مرتبه فعلیت نرسه مرتبه انشاء و قانون گذاری هم حتی بینشون مزاد نیست. چرا؟ لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه قبل البلوغ الى مرتبه الفعلیه ممکنه